بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لجميع محامده، والصلاة على جميع أنبيائه لا سيما خاتمهم، والسلام على جميع أوصيائه لا سيما قائمهم، واللعن على أعدائهم أجمعين. اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. که موضوع سخن از مدتی بر جسم انسان تسلط داره، روح بر اعضاء انسان کاملا مسلط است، تسلط تام داره، سلطه‌ای که نظیرش را در خارج نمی‌بینیم. هرچه او اراده کند نسبت به حرکات و سکنات اعضا، ارادش مطاع است، قابل تخلف نیست. افعال جوارح را شما به دو قسمت تقسیم کنید: افعالی که غیر اختیاری است صدور او از جوارح انسان، مثل ضربان قلب و نبض و ترشحات غدد و امثال اینها، و افعالی از جوارح انسان صادر می شد، افعال ارادی و اختیاری، مثل حرکت دست و حرکت قدم و مسافرت و نشستن و قیام و قعود. این افعال، افعال اختیاری اعضاست. تمام این افعال از ارادت روح تکون پیدا میکنه، صادر میشه، معلولات اون علت واحده است، ارادت روح است، و اون اراده نسبت به این افعال اراده تکوینی است و غیر قابل تخلف است. هیچ نمیشد به این که روح و نفس فعلی را از افعال اعضا اراده کند و او در خارج تحقق پیدا نکند، قطعا محقق میشه. بین این علت و معلول همان است که بین سایر علل و معلولات، که وقتی که علل تحقق یا معالیل تحقق پیدا میکنه، اینجاست که روح نسبت به افعال، فرمان او نسبت به اعضا، امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کارش اینجوریه، هر حرکتی را بگوید باش خواهد بود. بی‌حس شده، روح از او بریده شده، دستی پایی، اون وقت حرکتش دیگه در تحت اختیار او نیست، و چنان حرکت در اختیار اون فاعل مایشا است، یفعل مایشا و روح است، حتی حرکت‌هایی که سبب مرگ او بشود، اگه اراده کند که خود را از قله کوهی بر دامنه او پرت کند، فوراً این عمل تحقق می‌یابد. از سر مناره خود را پرت کنه، در میان دریای خود را بیاندازه. اگه اراده کرد، این اراده فوراً انجام میگیره، میاندازه، این کار را میکنه. بله گاهی اراده نمیاد بر انسان، اما وقتی اراده حاصل شد مراد حاصل میشه. پس روح یک چنین دارای قدرتی است. اونچنان روح بر این کشور کوچک حاکم است که ما هیچ قدرتی را، هیچ سلطانی را در کشور خود این نحوه حکومت درش نمیبینیم. کدام قدرت و سلطان از که در کشور خود هرچه اراده کند تحقق بیابد؟ کدام سلطان دیکتاتور و قشوم و ظلوم هم باشه، هرچه بخواهد در کشور خودش انجام بگیره انجام میگیره؟ این از ویژگی های این موجود عجیب است که تسلط بر اعضا داره. اینجاست که ما نکته ای را میفهمیم و اون این است که یک مثالی از مسل اولیای الله را یافتیم. تسلط الله بر موجودات را مثال پیدا کردیم. خداوند در آسمان ها و زمین مثل ها دارد. وله المثل الاعلا فی السماوات والارض. آسمان و زمین اگر بگردید در اینها مثل اعلای الهی پیدا میشه. یکی از مثلهای اعلای الهی در زمین همین موجود عجیب است که روح است. و ما نسبت به سلطه او بر موجودات از سلطه روح بر اعضا پی میبریم. او موجودی است واجب و ما سوای او موجودات همه اونچنون خداوند بر موجودات سلطه دارد که اراده تکوینی او در موجودات قابل تخلف نیست. اگر بخواهیم مثال بزنیم چگونه او بر همه موجودات تسلط دارد، با مقایسه به روح کاملا این مطلب روشن میشه. و آفرین بر اون زبانی که گویا شد من عرف نفسه فقد عرف ربه. سلطه او به تمام موجودات بیده ملکوت و سماوات و الارض. او موجودیست تمام ماسوای او را به عنوان ماسو الله یا به عنوان العالم، تمام او در تحت سلطه اوست. ملکوت و سماوات و الارض، ملکوت مبالغه در ملک است و ملک و ملک به معنای تسلط است. تسلط تام بر تمام موجودات از آن اوست. یدبر الامر من السماء الى الارض. از آسمان تا زمین تمام موجودات تدبیرش از آن اوست و سلطه از آن اوست و کیفیت سلطه او بر موجودات از همین سلطه روح و سلطنت روح و روان بر اعضا خیلی روشن میشه. پس روان مثل اعلای اوست. کیفیت تسلط او را روشن میکنه که او چگونه بر موجودات مسلط است. فلذا میگیم به این که ارادت الله التکوینیه لا تتخلف عن المراد. هر آنی که اراده تکوینی حق تحقق بیابد مراد تحقق میابد. و این را از این مثال خوب میفهمیم. اراده تشریعی مطلب دیگری است. اراده تشریعی این است که بخواهد شما کاری را انجام بدید و او کثیر التخلف است. دنیا پر از تخلفات ارادت الله تشریعیت عن المراد است و ما بشرهای جنایتکار چنانیم. که ارادت الله را، تشریعش را از مراد تخلف می دهیم و مسئولیتش از آن ماست. پس پروردگار این سلطه را بر موجودات دارد، بنابراین ما به واسطه این معنا یکی از جهات روح را به دست آوردیم که روح اون موجود لطیف و عزیز و شریفی است که یکی از آثار بارز او، از ویژگی های خاص او، تسلط بر اعضا است. به این از ویژگی های اون روح است نسبت به اعضا. اینجا نکته ای را ناگفته نگذارم که بین این دو تسلط فرق است. تسلط روح نسبت به اعضا با تسلط پروردگار نسبت به عالم وجود یک فرقی، دو فرقی در میان اینها تصور میشه که اشاره کردیم. ممکن است شما اراده کنید بعضی از اعضا مطیع اراده شما نباشه، زیرا که برخی از اعضا فلج بشه. این معنا در سلطه روح و سلطنت روح تصور میشه، اما در سلطنت الله نسبت به جزئیات و مصادیق عالم وجود و اعضا و ذرات عالم وجود، در اونجا این معنا تصور نمیشه و معقول نیست کره ای از کرات آسمان از تحت ارادت الله خارج شود، فلج بشود. این فرق را بین این تسلط و اون تسلط شما میتونید تصور کنید. فرق روشنی دارد بالاتر از این، و اون این است که این سلطه‌ای که روح بر اعضا دارد، این سلطه سلطه حادثه، این سلطنت و حکومت و آمریت و ولایت که برای روح داده شده، این یک امر حادثی است. هم روح خود حادث، هم اعضا و بدن خود حادث، و هم سلطه و حکومت روح بر بدن، اون هم حادثی از حوادث است، مسبوق به عدم است، برخلاف سلطه‌ای که خدای تبارک و تعالی بر عالم وجود داره. اون سلطه عظیم است، اون سلطه قدیم است. و به هر حال پس ما تا اینجا نکته ای را توانستیم عرض کنیم که اگر حقیقت اون روح را نمیتونیم بفهمیم، اما این مقدار میدانیم که اون موجودی است این مقدار قدرت داره، اون موجودی است این همه سلطه و تسلط بر اعضا داره، و هر چه او دستور بدهد همان است. و اینجاست که مسئولیت خطیری برای ما پیدا میشه، و اون این است که این روح و این موجود با اینکه ذاتاً بسیار موجود شریف است، موجود مقدس است، اما انسان کاری میکنه که این صفتی پیدا میکنه، بدترین و قبیح‌ترین صفت را گاهی این پیدا میکنه که دستورات او نسبت به اعضا برمیگردد، همه وارونه میشه. ان النفس لاماره بالسوء، برای ما اینجوری میگه، میگه و ما ابرئ نفسی، من خود را تبرئه نمی کنم، نمیگویم من به یوسف خوبی نکردم، من نمیگویم بدی نکردم، من اعتراف می کنم یک زن چنین سخن بگوید او آشنا شده به مطالب. ان النفس لاماره بالسوء، این نفس است که گاهی اونچنون آلوده میشه، این موجود شریف اونچنون منحط میشه، این وجود سماوی و این موجود عظیم و الهی اونچنون سقوط پیدا میکنه که تمام دستوراتش سوء است و هیچ فرمانی نیکی نمیدهد. لعمارتون به سو، اینجاست که باید جای را پیدا کرد، بیمارستانی باید پیدا کرد که این مریض را در اون بیمارستان معالجه کنیم، ذائقه‌اش خرابه. میگه من وقتی که پا میشم برای نماز شوق پیدا نمی کنم، مناجات در ذائقه من لذت نمی دهد، خلوت با الله برای من شیرینی نداره، سجده های طولانی برای من لذت بخش نیست. پس چگونه می شود یک شخصی در بیابانی شتر می چراند و اون چنون سجده بر او لذت می بخشد که گاهی دو ساعت سجده او طول می کشد؟ او کجا رفته است و چنین کرده؟ گاهی به دوستان عرض می کنم من یک بیمارستانی سراغ دارم، اونجا جراحی قلب، این قلب را بیرون می آورن و یک قلب دیگری در جای او می گذارن که تا آخر عمر ارزمی دارد. الهی اذقنی حلاوت محبتک، الهی اذقنی حلاوت مناجاتک. آن کجاست؟ در حرم مطهر حضرت سامن الحجج بیست و اونجا به اصل صاحب خانه سلام کن، السلام علی رسول الله، امین الله علی وحیه. این زیارت مخصوص درب بیرونی حرم علی ابن ابی طالب علیه السلام است که در حرم های همه ائمه علیهم السلام باید خونده بشود، ابتداعا به اصل مالک البیت و صاحب البیت که پیامبر است سلام کن، السلام علی رسول الله، امین الله علی وحیه و عزائم امره، الخاتم لما سبق والفاتح لمستقبل والمهيمن على ذلك كله. اون وجود اقدسی که گذشته ها را باید امضا کند، آینده ها زیر نظر او باشد، مهیمن کتب است، مهیمن رسول است، حافظ همه است. وقت گفتم وارد شو اونجا، اونجا جایی است که این دل ها را عوض میکنه. اگه از اون راه، اگه از خارج ضایع نکرده باشی، قابلیت باشه، از همین جا هم میتونی بری. آقا کجایید؟ کجا میخواید برید؟ از همین جا هم شما میتوانید با او راز و نیاز کنید و از همین جا هم عیب ندارد بگید اشهد انک تشهد مقامی، اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی. اونجا دل عوض میکنن. جاهای هست که دلها عوض شود و اون حوزه های علمیه است، اون جایگاه هاییست که قال الباقر و قال الصادق علیهم السلام در همه اونجا مطرح است. از صبح تا به غروب گویندگان، مدرس، محصل، درس بالا، درس پایین، همه قال صادق و قال الباقر میگه. اش اهل بیت است، خانه اهل بیت اینجا هست. دل عوض میشه اگه عوض نکردی. اگر چنون چه گناه در ذائقه تو شیرینه، اگر چنون چه عبادت در ذائقه تو تلخه، و چنین است متاسفانه در ذائقه ماها. پس یک مرضی داریم، باید این مرض را معالجه کنیم. و نیست آمدن برای این محیط ها مگر برای معالجه همین امراض. ان النفس لاماره بالسوء، چند روایت راجع به این موضوع. اینا مقدمه ای بود برای خوندن چند تا روایت که ما باید راجع به اون سلطه که داره، اون موجودی که بر ما مسلطه، آمر و ناهی است، حاکم بر اعضا و جواره هست و افعال به دستور او صادر میشه، باید او را اصلاح کنیم. و او را روایت میگوید هیچ چیز بر او مضرتر از گناه نیست. محیط آلوده بشود گناه او را ضایع میکنه. یه روایتی از علی علیه السلام. قبل از این نکته ای را عرض کنم که دوستی نوشته بود که شما راجع به روح گفتید انسان درست، انسان کامل خلیفت الله است، در صورتی که خلیفت الله انبیا و ائمه علیهم السلام است، اونها خلیفت الله هست. نه، همین روحی که ما داریم میگیم همین خلیفت الله است. و خداوند بشر را نیافرید و نیاورد مگر همه خلیفت الله بشود. اینی جاعل فی الارض خلیفه، خدا میخواد بگد من فقط آدم و نوح و ابراهیم و موسی و عیسی آفریدم، میخوام بیافرینم؟ همه شما خلیفت اللهید، همه شما مقام خلافت دارید، منتها خلافت الله دو جوره، الخلافت تکوینیه و الخلافت تشریعیه. یک خلافت تکوینیه خدا هست، هر کس ایمان به او داره، تقوا داره، اصول دین درست و تقوا و عدالت، او خلیفت الله تکوینی است. و خلافت تکوینی از شرایط خلافت تشریعی است. البته کسی مقام قدرت اداره یک شهر را نداشته باشد، عنوان فرمانداری بهش نمیدن. استاندار باید لیاقت ذاتی داشته باشد تا استاندارش کنن. رئیس جمهور یک کشوری باید اون لیاقت داشته باشه که او را رئیس جمهور کنن. شخصی باید خلافت تکوینی داشته باشد تا اون منصب خلافت تشریعی بدن. نبوت خلافت تشریعی است، امامت خلافت تشریعی است، یعنی یه منصبیه. امام امت دام از الله بر می داره می نویسه که شما را برای فلان جا به عنوان امام جمعه منصوب کردم، منصوب می شوید. این خلافت تشریعیه. ثم اجتباه و تاب علیه، پس از آنی که آدم از اونجا بیرون آمد ما را اجتبا کردیم. این معنای خلافت تشریعیه، یعنی به نبوت برگزیدیم. یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، این خلافت تشریعی را به تو دادم. و انا اخترتو که فاستمع لما یوحا موسی، این خلافت تشریعی را به تو دادم. انا جعلنا که شاهدن و مبشرن و رسولا، پیامبر رسالت بد دادم. اینا خلافت تشریعیه. و اون خلافتی که همه دارید، اون خلافت خلافت تکوینی است. این باید تقویت بشه. وقتی که تقویت شد میرسد به جایی که خلافت تشریعی هم بهتون بدن، نیابت حضرت بقیت الله را هم بهتون بدن. هیچ ناراحت نباشی، کاملا با عزم راسخ وارد میدان شوید. همه تون انشاءالله در آینده نزدیک این مقام را میتونید پیدا کنید. لیس بین الله و بین احد من خلقه حواده، او که قوم خوشی با کسی نداره. گناهان را ترک کنید، مواظبت کنید که از محیطتون گناه پیدا نشه، این روح را آلوده نکنید. پس از اندک مدتی این مقام بهتون داده میشه و آرزو داریم انشاءالله. دنیا نیاز به خلفای تشریعی این رقمی داره. اینجاست که باید یه مقداری در توجه به این موجود عجیب که کاری بکنیم که ان النفس لامارتون به طاعه باشه، نفس ما امارتون به طاعه باشه. علی علیه السلام یه میزانی راجع به گناه صغیره و کبیره فرموده. علما در کتابشون می نویسن گناهان کبیره یه گناهان مخصوصی، صغیره هم گناه صغیره است. و گناه کبیره انسان را از عدالت ساقط می کنه و اصرار بر صغیره از عدالت ساقط می کنه. اما در منطق علی ابن ابی طالب نکته ایست بالاتر، و والاتر او به این بیان جمله ای را میگه. میفرماید اعظم الذنوب ما صغر ذنب صغر عند صاحبه. میدونی گناه بزرگ کدومه؟ گناه بزرگ اون گناهی است که انسان انجام بدهد و بی اعتنا رد بشد، ولو صغیره هم باشد. گناه انجام داد متأثر نشه. یکی از امراض انسانی این است که گناه انجام بده بی اعتنا رد بشه. فلزا در روایت داره مؤمن اگر گناه انجام داد همانند این است که خیال میکند کوهی در بالای سرش است که میخواهد بر وی ساقط بشود و پیوسته ناراحت است تا از این حالت بیرون بیاد. این حالت حالت مراقبته، حالت توجه به حقه. این حالت را باید پیدا کرد. اللهم عمرنی زین العابدین در اوائل دعای مکارم الاخلاق، این دعایی که چیزی نگذاشته برای انسانی که لازمش باشد و از خدا نخواسته باشد. بلغ به ایمانی اکمل الایمان و اجعل یقینی افضل الیقین و انتهی بنیتی الى احسن النیات. تا میگد اللهم عمرنی ما کان عمری بدلتن فی طاعتی، خدا یه خواهشی از تو دارم، مرا زندگی ده، به من عمر ده. ما کان عمری بدلتن فی طاعتک، تا اونگاه که این وقت را در راه تو مصرف کنم، این بدن را در راه تو به کار ببرم. بزله در طاعت دو باشد. گاهی بزله را به لباس کار، لباس کهنه معنا می کنن. خدایا دلم می خواد این بدن من لباس کار تو باشه، لباس کهنه کارمندی که در دستگاه تو پیوسته کار می کنه باشه. اون مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی است، پیر و فرتوت و ناراحت، عمر را همه را در راه حق مصرف کرده و بعد تو کتابخانه دور میزنه، کتابی را برمیداره، استنساخ میکنه، حاشیه مینویسه، با اون قد خمیده و اینها گاهی عباش را اونجا همونجا میذاره زیر سرش و میخوابه. این استراحت اوست. این همه چیزش را بذلتن فی طاعت، این لباس کار شده برای الله. چنیکوس که انسان جوانی را در راه او مشغول کند و بدهد این نعمت را. فاذا کان عمری مرتع للشیطان، خدایا اگر روزی عمر من، محیط وجود من، محوطه بدن من و وجود من مرتع و چراگاه شیطان باشد، حق بدونی الیک قبل ان یسبق مکتوک الی، جلوتر از این که گناهان من سبب بشد که مکت تو بر من، غضب تو بر من فرود آید، مرا به سوی خودت قبض کن. قبل ان یسبق مکتوک الی او یستحکم غضبک علی. پیامبر گرامی یک جمله دارد، فرمود ان الله اذا اراد بعبده خيرا جعل ذنوبه بين عينيه ممثله. خدا وقتی که یه بنده را دوست داشته باشه، هر گناهی از او سر بزند، این گناه مجسم میشه جلوی چشم. طول 40 سال مذمتش میکنن. چرا؟ میگن چرا نگاه کردی؟ چرا خوردی؟ چرا فلان غذا را خوردی؟ چرا فلان سخن را گفتی؟ چرا فلان جا رفتی؟ چرا فلان لباس را پوشیدی؟ چرا با فلانی رفیق شدی؟ چرا گوشه زدی به مردم؟ چرا آبروی مردم را مراعات نکردی؟ چرا مسکن الله، مسکن بقیت الله را اشغال کردی و کار نکردی؟ چرا این غذا را خوردی و این موز را گرفتی و کار انجام ندادی؟ فویلون لی ثم ویلون لی، اگر این چراها بر ما متوجه شود. ثم یوبخ 40 سنه، 40 سال میگن چرا این کار را کردی. ثم یعمر به النار، بعد میگن پس برو جزای خودت ببین. آقایان مستمعین محترم، گناه در مقابل چشمتون عظیم باشه. کوچکترین گناه را مهمترین جرم حساب کن تا بلکه از شر نفس نجات پیدا کنید. پیامبر گرامی در اواخر عرضم، پیامبر گرامی یک مثالی میزنه. این روح را تو این بدن نیکو نگهدار، نیکو تربیتش کن. فرمود روح مؤمن هنگامی که گناه کرد مانند گنجشکی میشن که بگیرن به تازگی در قفس وارد کنن. او چگونه ناراحته؟ چگونه این ور اون ور میزنه؟ این ور قفس اون ور قفس میپره؟ چقدر ناراحته؟ اشد و ارتکاز، اون حالت را حالت ارتکاز میگن با ذات. روح المؤمن اشد و ارتکازا بعد المعصیت من العصفور فی قفسه. گناه کردی ناراحت باش، این ناراحتی چاره کننده است. برخی از دوستان نامه می نویسن که ما اینجوریم، ما اینجور ناراحتی جا داره؟ انسان پیش خدا ساقط بشه ناراحتی نداره؟ انسان از جای دور، از جاهای دور دست بیاد وارد حوزه بشه، مدتی بماند و هیچ نشود، این ناراحتی نداره؟ این سرمایه عمر را هدر دارن ناراحتی نداره؟ همه اینها ناراحتی داره. و امیدواری من شاء الله اونها که محیطشون را ترک کردن، جایگاه خودشون را ترک کردن و عاشقانه به سوی الله شتافتند، یک سجده کی بکنید، این جمله را تو سجدتون بگید بسیار عالی: الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی و جللن التباعد منک لباس مسکنتی. اونگاه که حالی داشتم، ایام جوانیم بود، در اطراف قم یکی از دوستان با او رفته بودیم، گفتم بنشین اینجا، من یه درد دلی دارم. مفاتیح را باز کردم گذاشتم جلو، گفتم ببین زین العابدین چه میگه: الهی البستن الخطایا ثوب مذلتی، خدا گناهانم لباس ذلت بر اندام روحم پوشانده است. و جللن التباعد منک لباس مسکنتی، از تو دور شدم و دوری برای من یک لباس ذلتی است که بر اندامم. تا اون که میگوید فاحیه به توبت منک، یا عملی و بغیتی، ای آرزوی من، ای مهربان من، ای خدای من، مرا بپذیر. یک جمله هم بگویم که حسین در دعاها چه میگوید. او هم میگد که اقبلی مال دعاشه، اقبلی یا قابل السحرت لفرعون، ای کسی که سحره فرعون را که یک عمر روزی او را خوردند و گناهش کردند، اما در یک آن اونا را پذیرفت و مقامی بشون داد. در بهار مجلسی یه دو سه جمله ای را یادداشت کردم که برای علاقمندان حسین عرضه بدارم. می نویسد روا صدوق و مشایخنا، از اساتید ما اونایی که خیلی درست می نویسن این روایت را نوشتن: وقتی که ادخل الحسین علی ابن الحسین و حرمه علی یزید، علی ابن الحسین و حرم حضرت وارد دارالعماره یزید شد، و جیع به رأس الحسین، سر حسین هم آورده شد، در اونجا گذاشته شد. یزید هم چوبی به دست گرفته شعر میخونه، مشغول خوندن شعر. این ملعون شاعر قوی بوده. لیت اشیاخی به بدر شهدو لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. اشعارش داره میخونه، ترنم میکنه. میگوین همه دارن نگاه میکنن، اسرا یک طرفن، دیدن از میان اسرا زنی برخاست و شروع به سخن کرد. شروع به سخن در یک چنین جلسه ای، گفت الحمدلله و الصلاة و السلام علی جدی رسول الله، سلام و درود بر جد من پیامبر. بعد گفت یزید خدای درست گفته است در کلامش، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. گناه انسان را به جای میرسونه یزید که بگد لعبت هاشم و بالملک، باید اینجور بگی تو. بعد جمله‌ای گفت دلها را آتش زد، ازننت یا یزید، یزید گمان کردی که دنیا را بر ما تنگ کردی، تو پیش خدا مقامی داری؟ امین العدل یبن الطلقا، آیا از عدالت است تخدیر و کبناتک، زن و بچه تو در پشت پرده، اما دختران پیغمبر در میان مردم چنین باشند؟ انا لله و انا الیه راجعون. خدایا بر ما ببخش، خدایا دلهای ما به نور علم و ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا توفیق خواندن و عمل کردن و حفظ کردن و تبلیغ کردن همه قربتن الالله به ما عنایت بفرما. پروردگارا شیاطین بر دلهای ما و ظالمین و ستمگران بر کشورهای اسلامی مسلط مگردان. رزمندگان ما، دولت ما، ملت ما در تمام ابعاد مبارزه با کفر جهانی پیروز بفرما. عمر امام امت این نعمت بزرگ مستدام بدار. یاران نزدیک و خالصش، کسانی که در راه تو قدم بر می دارند و به دین تو خدمت گذارند، مؤید و منصورشون بدار. تسلیمات خالصانه ما به وجود اقدس حضرت بقیت الله برسان. قلب مبارک او را پیوسته از ما راضی و خوشنود بگردان. آقا پرسیده که من علاقمندم خود را به نحو احسن بسازم، راه را بلد نیستم. این سؤال همه ما هاست. بهترین راه اینه که فعلا شما به اون چی که شنیدید و فهمیدید از وظایف اونا را خوب عمل کنید. همین را امام صادق می فرماد، هر کس فرایض الهی را، واجبات را، محرمات را، هر چی را که فهمیده به همون پابند باشه. این راه را پیدا کرد، رفته رفته معلوماتت زیاد میشه، عملت بر طبق معلومات انجام میگیره، بعد میبینید که آخر به یک جا و مقام رسیدی. ساختن خود الان اینه که اون چی که میدونی اونا را مزایقه نکن، عمل کن. سلام آقا اشکال کرده برای آقایون طلاب، آقایون روحانی ها، میگد این آقایون در سلام و جواب سلام خیلی خوب انجام نمیدن. این مسئله اگر چنین باشه بسیار زشته، برای اینکه امام صادق میفرماد که سلام را بلند بگید، سلامتون را خوب سلام کنید، طوری نباشه که آقا بگد که آقا چرا سلام نکردی، شما هم عذر بیارید، نه آقا سلام کردم شما نشنیدید. و سلام را خوب جواب بگویید، بلند جواب بگویید، مبادرت هم بکنید، هم به سلام هم به جواب. طوری جواب نگید که اون آقا بگه آقا سلام کردم جواب نگفتید، شما بگید آقا جواب گفتم شما نشنیدید. اینا قبیل. و افشو السلامه فی العالم، سلام کردن یکی از بهترین شعارهای مسلمین است که باید بو خوب عمل کنند. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله مدنی، سید اسدالله مدنی، این تو مدرسه سلام دادن و سلام گرفتن رو این آقا به ما عملا آموخت. ما تازه وارد شده بودیم، یک آقایی که از سابق اونجا بوده تا از دور به ما میرسید چنون سلام میکرد ما شرمنده میشدیم. من هر کاری کردم به مرحوم آیت الله صدوقی جلوتر سلام بدم نتونستم. یه وقت یادمه تو اون کوچه از دور میامد، تصمیم گرفتم که من جلوتر بهشون سلام بگم. از دور سلام کرد ما، این خودش یک ادبی است، خودش یک مسئله خوبی است. این را میان شما سلام خوب انشالله مورد عمل بشه. به علت کثرت گناه دلم سیاه شده، حق الله حق الناس مرتکب شده. گناه که همه کردیم، شما انشالله گناهانتون کمه، من سنم بیشتر از شما، گناه هم بیشتره، اما اینه بدونید که باید گناه را چاره کرد. مواظبت کنید انشالله، به اون چه که میدونید عمل کنید. خدا هم وعده داده که گناهانتون را بیامرزد. شما خودتون را بعد از این شما قول بدید گناه نکنید، قبل از این هرچی کردید من ضامن میشم که خداوند بگذرد از گناهتون. چند سال بعد از طلبگی امامه بگذارم، اما ما گذاشتن یه چیزی واجب که نیست، یه امر مستحبیه و من معتقدم که خیلی عجله نکنید خوبه. یه خورده پخته تر بشی، یه خورده درستون بیشتر بشه، وظایف عمامه یه مقدار زیاده، باید یه مقداری معدب تر بشید، بعضی از مستحبات رو عمل کنید. اگه یه چیزی را نفهمیدید، اگه غیر معمم باشید، خب میگن این آقایش نفهمیده، اما با این دستگاه و اینها نفهمید، مردم میگن پس تو چه کاره ای که اینجور وارد این لباس شدی و نمیفهمی. خیلی چیزها را بر انسان خورده میگیرن. عجله نکردن بهتره، مگر اینکه گاهی مصلحتی محیطی تقاضا بکند که با مشورت دوستانتون انجام بدهید انشاءالله. عرض کنم که ریاضت‌های حلالی که امام می‌فرماید چیست؟ پرسیده ریاضت‌های حلال، مراد امام دام ظله العالی از ریاضت‌های حلال مقابل ریاضت‌هایی است که مرتاضین هند دارند. اونها ریاضت‌های حرامی انجام میدن، مثلا مدتی دستش بالا میگیره، تو دستش یه مقداری خاک میریزه، آب میریزه، تخم میکاره تو دستش تا اون رشد کنه و یه مثلا بوته بشه، اینقدر دستش همجور نگه میداره. یا لخ میشه روی تخته ها، میخ میکوبه رو تخته، رو میخا میخوابه، یه روز، دو روز، ده روز، یه هفته، یه ماه. در سایه این ریاضت نفس خدا هم یه چیزی الهام میکنه، اصلا بدن هر وقت تو زحمت افتاد روح قوی میشه. این عادت طبیعی اینه، هر چه بدن براش فشار زیاد وارد بشه روح قوی تر و محکم تر میشه. هر چه بدن به عنوان رفاه و زندگی و خوشحالی ببینه روح ضعیف تر میشه. اون ریاضت ها ریاضت های حرام است. ریاضت های حلال واجبات شما، محرمات را ترک کردن، واجبات را انجام دادن، درس خوب خوندن، این مطالعه ها. مطالعه های شما خصوصا که فقه و اصول و تفسیر و امثال اینا باشه، اینا بهترین ریاضت هاست برای روح شما، و انشاءالله برای جامعه و آینده این ریاضت ها به درد میخوره. ریاضت های حلال همینه، انشاءالله که مواظب به این ریاضت ها باشید. آیا در کرات دیگر انسان وجود داره یا وجود نداره؟ از آیه شریف معلوم میشه که همه کرات موجودات داره، اما انسان بودنش نمیدونیم. مثلا قرآن میگه و من آیاته خلق السماوات والارض و ما بث فیهما من دابه. از علامات یگانگی خدا، قدرت خدا این است که آسمانها و زمین را آفرید و ما بس فیه ما در آسمان ها و زمین منتشر کرد زیاد من کل دابه، هر رقم جنبنده ای را در اونجا خلق کرده. معلوم میشه که حیوانات مختلف، انسان حالا نمیدونم توشون هست یا نه، در اون کرات هم هست. فرشته که در همه جا هست، اجنه هم ممکنه در همه جا باشه، اما از آیه استفاده میشه که جنبنده ها و موجودات و حیوانات زنده هم در کرات دیگر هست. مراد از اولی الامر کیست؟ در اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر. اولی الامر یعنی صاحب فرمان. در مذاق ماها به قول شیعه ها با سنی ها در قول الامر فرق است. سنی ها خصوصا احمد ابن حنبل که یکی از ائمه اهل تسننه میگه هر کس آمد بر یه ملتی سلطه پیدا کرد و مسلط شد و اونها را زیر نظر گرفت میشه قول الامر، چه خدا تعیین کنه چه خودش بیاد. مثلا پهلوی اگر آمد یه عده را کشت و یه عده را زندانی کرد و مسلط شد، همه را زیر دست قرار داد، این شد اول الامر. وقت بعد از اینکه اول الامر شد، مصداق آیه شریفه میشه که اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، اطاعتش واجب میشه. یزید شد اطاعتش واجب، هارون اطاعتش واجب، معتصم عباسی اطاعتش واجب، متوکل عباسی اطاعتش واجب. چرا؟ برای اینکه این آمد اول الامر شد. در الاحکام السلطانیه خودشون دارن این مطلب را. اما از نظر شیعه اول الامر کسانیست که یا خدا بود، اول الامر یعنی حاکم، یعنی مسلط، یعنی ولی الامر. اول الامر کسیست که خدا او را اول الامرش کرده، یا اول الامر خدایی او را اول الامر کرده. یعنی پیامبر اول الامر است بلا واسطه من عند الله، امام هم اول الامر است از ناحیه پیغمبر، ولی فقیه واجد شرایط هم اول الامر است از ناحیه امام. در مذاق ماها اول الامر کسی است که از طرف الله به او یه منصب ولایت داده شده است، این اطاعتش واجبه. اطاعت خدا، اطاعت پیغمبر، اطاعت اول الامر واجبه، اما اول الامر بودن باید از طرف الله اول الامر بشه، نه مربوط به این موضوع. انسان شغلی که علاقه دارد انتخاب کند یا اون که صلاح جامعه باشه، انتخاب شغل به عهده خود انسانه. اما اگر انسان یه شغلی که به درد جامعه بخوره برای الله باشه اون شغل را انتخاب کنه، ولو اینکه دلش هم نخواد، در روایت داره که اطلب العلم ولو لغیر الله فانه ینجر الی الله، تو بیا وارد دستگاه خدا باش ولو اینکه هزار جور وسوسه تو فکرت باشه، انشالله وارد میشی به تدریج، وقت اخلاص پیدا میکنی و به سوی خدا میروی. اونی که خدا میخواد او را به طلب ولو علا خلاف نفس باشه. و در روایت هم دارد بین که افضل الاعمال ما حملت علیه نفسک، افضل اعمال عملیست که خود را برای خدا وادار کردی که اون را انجام بدهد. از گناهان توبه کرده دوباره باید یاد کند یا نه؟ گناهان را توبه کردید، خیال نکنید یه دفعه گفتید استغفرالله همه اونها قبول شد، شاید این توبه شما شرایطش هم نداشته. انسان باید همیشه با گناهانش در نظرش باشه و همیشه استغفار کنه و همیشه توبه کنه. خدایا ما را ببخش و بیامرز، دلهای ما به نور ایمان روشن و منور بفرما. پروردگارا ما را از بندگان شایسته و خالص خودت قرار بده. سلامهای ما را به وجود اقدس امام زمانمون برسان. قلب مبارکش از ما راضی و خوشنود بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.